أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. مرحوم حکیم سبزواری در بحث وجود ذهنی ادعای خودشون رو ذکر کردن. عرض کردیم لشی غیر الکون فی الاحیانی کونون به نفسهی لدل اثانی. برای این ادعا سه تا دلیل ارائه کردن. این سیر بحث رو هی باید مرور بکنیم. اولیش للحکم ایجابن علی المعدومی، دومی ولانتزاع شی ذل عمومی، و بعد دلیل سوم هم که صرف الحقیقت الذی ما کثرا من دون منظمات العقل و یرا. دو تا اشکال مهم رو مطرح کردن. این دو اشکال عمده به اصطلاح، برای طرح این دو اشکال دو تا مقدمه رو طرح کردن. و ذات و فی انها الوجودات حفظ، ذات باید در همه نحوه های وجود حفظ بشه، به اصطلاح میگن انحفاظ ذاتیات، جمع المقابلین منه قد لحظ. این مقدمه دوم بوده که بعد اشکالش فجوهرون معرزن کیفش تمه، این اشکال اول هست. ام کیف تحت الکیف کلون قد وقع، این هم اشکال دوم. و هذا الاشکال اصعب من الاول، این اشکال دوم از اولی دشوارتر هست که علت دشواری رو هم عرض کردیم. و این اشکال باعث شده که به تعبیر خود مرحوم حکیم فهذا الاشکال جعل العقول حیارا و الافعام سرعا فختار کلون محربا، یعنی هر کدام برای استخلاص بالاخره یک مسیری رو طی کرد. یه دهی که جمع متکلمین بودن اینا اصلا انکار وجود ذهنی کردن که بحثش گذشت. و فاضل قوشچی هم نظرش در حقیقت این بوده که فرق از میان قیام به ذهن و حاصل به ذهن توضیحشو دادیم. و نظر افلاطون اقدمین رو هم ذکر کردیم که اینا گفتن اونی که به ذهن میاد خودشه نیست، شبهشه، یه اشکال پس مرتفع میشه که عرض کردیم اینم اشکال داره. و اما امروز بحثی رو که داریم و قیل بالانفس وحین قلبت، این حرف جناب سید سند هست که بحث انقلاب رو مطرح میکنن. یعنی ما وقتی که جوهر رو درک میکنیم، این جوهر وقتی که به ذهن بیاد این منقلب میشه به کیف. اصلا آیا این انقلاب درست است یا درست نیست رو فعلا بحث نداریم. ما فعلا سخن ایشون رو میخوایم تبیین بکنیم و توضیح بدیم، یعنی فعلا تبیین و توضیح سخن ایشون هست. ایشون میگه شما جوهر رو که درک کردین این جوهره، ولی وقتی که میاد در وعاء ذهن این میشه کیف. کم که درک کردین، کم که در خارج هست، این وقتی که به ذهن بیاد میشه کیف. وز رو، این رو، فعل رو، انفعال رو، هر کدوم از اینا رو که شما در خارج درک میکنین، همین که به ذهن بیاد میشود در حقیقت کیف. حالا چطور؟ اولا که خود این سید سند در مورد شخصیتش هم یه اشاره داشته باشیم. ایشون اهل دشتک فارس هستند و اینها، متولد اونجاست، ولی بعد در شیراز زندگی میکردن غیر از ملا صدرای شیرازی. ایشون کلن شیرازی بودن، یعنی متولد شیراز بودن، منتها ایشون نه، متولد جای دیگه بودن، منتها بعد در شیراز زندگی میکردن و سیدم بودن. ملا صدرا شیخ بوده، ایشون سید بودن، تفاوت هست بین اینا. ایشون با پسرشون به نام غیاث الدین منصور از علمای بزرگ بودن، متکلم هم بودن و در حقیقت منصور هم، غیاث الدین منصور هم دو تا فرزند داشت که اینها تو اون مدرسه معروف منصور به اصطلاح در شیراز دفن هستن. و اینا تأسیس کرده بودن، کلا این مدرسه که در اونجا هست، حوزه که در اونجاست، اینها تأسیس کرده بودن. این سید علی خان کبیر شیرازی، اینها در حقیقت از منتسبین و منصوبین سید صدرالدین هستن. خب سید علی خان هم دو تا شعر داره، هر دو تا شعرش هم معروف شده دیگه. یکی شعر معروفه بر صمدیه است، میگن شعر سید علی خان بر صمدیه. یکی اون شرح معروف ریاض السالکین هست، شرح بر صحیفه سجادیه. به هر حال انصافا از شعرهای خیلی ارزشمندی بوده که مرحوم آقای مرعشی نجفی رحمت الله علیه این شعر رو برای مفتی اعظم مصر فرستاده بودن، الازهر، که وقتی خود صحیفه رو دیدن خیلی خیلی خوشحال شد. مفتی اعظمشون ظاهراً طنطاوی بود، حالا من خاطرم نیست، فکر کنم ایشون بوده تو اینها، اینقدر خوشحال شده بود گفت که چقدر غافل بودیم از این کتاب عظیم. و بعدش هم بعد از این نامه مرحوم آقای مرعشی این شعر رو براشون فرستادن، شرح مرحوم سید علی خان رو، همون ریاض السالکین رو. خیلی مجددنشون اظهار خرسندی و خوشحالی کردن تو نام نگاری. و بعد ایشون گفت که اگر عمری خداوند به من داد، اون عالم سنی، من خودم شرحی بر این کتاب صحیفه سجادیه می نویسم. یعنی براش در حقیقت کتاب صحیفه سجادیه از این جهت اونقدر جالب بود، گفت من خودم شرحی بر کتاب صحیفه سجادیه می نویسم. اینا به هر حال شخصیت های معروف و شناخته شده ای هستن، منتها بیشتر عنوان یک متکلم زبردست هست. و از اون طرف هم اصالت الماهوی هست و متعصب در اصالت الماهوی هست، قائل هست به اینکه اصالت برای ماهیت هست نه برای وجود. این هم یه مقداری در حقیقت در تا شخصیتشون این آشنایی خوب بوده و لازم بوده شاید. خب اشکالی رو که ما مطرح کرده بودیم این بوده که جوهر وقتی که درک بشه میشه کیف. چطور جمع میشه بین جوهر و عرض؟ چون بالاخره یک چیز انحفاظ ذاتی باید داشته باشه، یعنی وقتی که تو ذهنم هست باید جوهر باشه. اگر یک جوهر عرض بشه اون ذاتیاتش دیگه حفظ نشده هستد اینها. و به همین جهت در حقیقت این اشکال وارده، چطور میشه یه جوهر، یه شیئی که جوهر عرض بشه تو اینها، یا ام کیف تحت الکیف، یا اینکه اصلا همه مقولات تحت مقوله کیف قرار بگیره تو اینها. یعنی یک شی مجنس به جنسین ارضیین بشه یا منوع به نوعین ارضیین بشه، که قبلا توضیح داده بودیم این بحث رو مفصل، این عبارت رو توضیح دادیم اگه یادتون باشه که دیگه تکرار نمی کنیم. خیلی خوب، مرحوم سید اینجا میاد در حقیقت توضیح میده، میگه که اصلا وقتی که ما یه چیز جوهر رو درک میکنیم این میاد تو وعاء ذهن، دیگه جوهر نیست، شو کیف. منتها برای اینکه این حرفش یه میده توضیح داده بشه نیاز به چند تا مقدمه داریم. این مقدمات رو خوب توجه بفرمایید. مقدمه اول، همه قبول دارن، چه اصل وجودی ها چه اصل تون ماهوی ها، که ماهیت من حیث هیه هیچ حکمی برش بار نیست. ماهیت من حیث هیه لا موجوده ولا معدومه، لا کلیه ولا جزئیه، هیچ چی برش بار نیست. در اینا ماهیت صرف است و ماهیت لیسی است. این ماهیت وقتی که مجعول بشه به جعل وجود، یعنی ماهیت مجعوله یا ماهیت موجوده، این احکام رو پیدا میکنه، یعنی کلی میشه جزئی میشه. و عللش اگر موجود باشه موجود میشه، اگر نه معدوم میشه. اون علل تحققش اگر باشه موجود میشه، میشه ماهیت موجوده، اگر نه میشه معدومه. راجع فهمودی؟ بس این مقدمه اول، که ماهیت من حیث هیه لا موجوده ولا معدومه، لا کلیه ولا جزئیه، هیچ حکمی برش بار نخواهد شد. همه احکام بر ماهیت مجعوله یا ماهیت موجوده هستد و اینها. نکته دیگر یا مقدمه دیگر اینه که ماهیت تابع، این خوب دقت بفرمایید، ماهیت تابع وجوده، ماهیت تابع وجوده. الان چیزی به ذهن شما نرسه چون این با مبناش نمیسازه، چون مبناش اصالت الماهیه هست و این با مبناش نمیسازه. ممکنه حالا مثلا جواب بده که ما که میگیم مثلا ماهیت تابع وجوده، این وجود مکتسبی من الجائل است، یعنی وجودی که ماهیتی که وجود را از جائل کسب کرده، نه ماهیت لیسیده. چون این حرف رو سابق اگه یادتون باشه ماهیت مکتسبی من الجائل هم داشتیم سابق که بعد جواب دادیم دیگه، اصلا خب نمیتونه انسان دفاع بکنه از این حرف و اینها. به هر حال از صورت که این ماهیت تابع وجوده، وقتی که شی موجود میشه به وجود خارجی این جوهره، اما وقتی که وجود ذهنی پیدا میکنه ماهیتش هم تغییر میکنه، چون اصلا وجود وجود ذهنی است، یعنی سنخ وجود به اصطلاح با اون سنخ وجود خارجی متفاوته، وجودن ولی سنخ وجود خارجی با سنخ وجود ذهنی متفاوتن. سنخ وجود خارجی آثار خارجی داره، سنخ وجود ذهنی آثار بله ذهنی داره تو اینها. ولی ظاهر شد که ماهیت وقتی که موجود میشه به وجود خارجی اون آثار خارجی داره و وقتی موجود میشه به وجود ذهنی آثار ذهنی داره و تابع موجود خودشه. اگر موجود موجود خارجی باشه هر چی که بوده، ای جوهر جوهر، ای کم کم، ای هر چی که باشه دیگه، ولی وقتی که این میاد در وعاء ذهن ماهیتش هم تبدل پیدا میکنه و تغییر پیدا میکنه، انقلاب ذاتی، اصلا ذاتش کاملا متفاوت خواهد بود. ذات در خارج جوهر بود ولی الان ذات در ذهن چه خواهد بود؟ ولی ذات در ذهن کیف خواهد بود. ذات در خارج کم بوده ولی وقتی که به ذهن بیاد، چون که ماهیت تابع وجود هست، ذات در ذهن کیف خواهد بود. اینا اونجا با اینجا فرمایید فاذا تبدل الوجود، فاذا تبدل الوجود تبدل الماهیه، وقتی که وجود تبدل پیدا بکنه ماهیت هم تبدل پیدا میکنه. چرا؟ برای اینکه ماهیت تابع وجودشه. اگر وجود وجود خارجی باشه با وقتی که وجود وجود ذهنی باشه به لحاظ ذات متفاوته. حالا اینجا فقط یه اشکالی مطرحه، این که انقلاب ذات رخ میده، آیا انقلاب ذات ممکن هست یا نیست؟ بعد در انقلاب چیزی رو که به اصطلاح درش انقلاب رخ میده، انقلاب منقلبون اله و منقلبون به، ما یه ماده مشترک داریم که این ماده مشترک باید آیا در اینجا ماده مشترک هست یا نیست، اینا حالا میرسیم، چون خودش هم این نکته ها رو متفتنه، خودش هم جناب سید این نکته ها رو متفتنه، این اشکال اصلا بر خودش هم وارد بکنه و بعد جوابش رو میداد. پس خلاصه یه حرف جناب سید سند این شد که شما که میگید فجوهرون معرزن کیف اجتمع ام کیف تحت الکیف کلون قد وقع، این اشکال دیگه لازم نمیاد. چرا اشکال لازم نمیاد؟ برای اینکه تمام این اشکالات در صورتی است که این جوهر خارجی بیاد تو ذهن جوهر باشه. نه اصلا جوهر نیست، ما خودمون میگیم جوهر نیست، انقلاب در ذات رخ داده، این ماهیت تابع وجودشه. وجود وقتی که خارجی بود جوهر بود، کم بود یا هر یک از مقولات بوده تو اینا، اما وقتی که به ذهن بیاد به اصطلاح تبدل ماهوی پیدا میکند و اینا، تبدل ذاتی پیدا میکند و اینا دیگه. پس کل اشکالات فرتفع، کل اشکالات، اشکالات دیگه همش مرتفع میشد و اینا، با این مقدماتی رو که عرض کرده. این فرمایش جناب سید سند بوده. خلاصه فرمایش ایشون این هست که وقتی یه ماهیت جوهری به ذهن بیاد انقلاب ایجاد میشه. لذا تعبیری که در شعر حکیم هست اینه: و قیله و قیله بالانفسه وحین قلبت، و قیله بالانفسه وحین قلبت. گفته شده که در حقیقت این ماهیت اشیاءش به انفسها به ذهن میاد، اما وقتی که به ذهن آمد انقلبت، انقلبت اون ماهیت. یعنی اگر جوهر بود چی میشه؟ کیف میشه. یعنی شون نظرش اینه که کیف میشه دیگه، همه اینا کیف میشه. ایشون علم از مقوله مثلا کیف میدادن، کم بود وقتی به ذهن بیاد کیف میشه. چرا؟ برای اینکه ماهیت تابع چیه؟ جوهر هست. ببخشید، تابع وجوده. وجود خارجی کم بوده، جوهر بوده، دونه هر چی بوده خودشه، ولی وقتی که وجود تغییر کرد، وقتی که وجود وجود ذهنی شد، اون ماهیت هم منقلب میشه تو اینها. یک نکته دیگر هم هست که اینم من عرض بکنم، بعد این عبارت رو بخوانیم اونها، و اون اینه که در حقیقت ایشون میفرماید ماهیت مجعوله یا ماهیت موجوده این فرق میکنه با ماهیت لیسیده. ماهیت مجعوله یا ماهیت فرق نمیکنه. مجعوله میگن چون جل میخوره بهش تا وجود پیدا میکنه دیگه. ماهیت موجوده بر ماهیت لیسیده فرق میکنه. ماهیت لیسیده هیچ حکمی نداره، هیچ حکمی، چون ماهیت من حیث و هیه هیه لا موجوده ولا معدومه. ولی ماهیت مجعوله یا ماهیت موجوده متقدم است به تقدم رتبی بر ماهیت لیسیده، متقدم است به تقدم رتبی بر ماهیت چی؟ لیسیده، و حکم خودشو داره. اون وقت پس وقتی که ماهیت موجود متقدم بر نفس شد و خود ماهیت هم تابع اون موجودیتشه، اگر این ماهیت موجودیتش خارجی باشه از مقوله خودشه هرچی که بوده، ولی این ماهیت وقتی که موجوده فزین شد، چون ماهیت تابع وجودش هست، چون ماهیت تابع وجودش هست، در حقیقت ارسوت که ماهیت هم تغییر میکنه، ماهیت تغییر پیدا میکنه. اونجا جوهر بود، اینجا چی میشه؟ کیف میشه. اونجا کم بود در خارج، منتها این بعد وقتی که اومد موجود ذهنی شد کیف میشد و اینها و ها کذا و اینها. این خلاصه فرمایش جناب سید السند و اینها با این مقدماتی رو که عرض کردیم. حالا برسیم به عبارت، منتها این با مبناش نمیسازه. حالا ببینیم اینه چیکار باید بکنیم، چون حالا یه مقداری بریم جلو، چون خودش هم یه سری اشکالاتی رو مطرح میکنه بعد جواب میده. نهایه ببینیم که در حقیقت این قابل پذیرش هست یا قابل پذیرش نیست. در عبارت توجه فرمایید.
ایشون هم وارد نظریه وجود ذهنی هست که سید سند،
بله بله وجود ذهنی هست، بله بله.
این دلیلیش یعنی بیانی که ایشون میارن ماهیت در خارج باشه یه چیز، در ذهن باشه یه چیز، اون تفایتگری و این که اونچه که در خارج اینش در ذهن بیاد اینجا مخدوش میشه. یعنی در واقع نظریه ایشون تبیین نظریه شبهه، نه نظریه وجود ذهنی.
این اون اشکالاتی است که ممکنه برش وارد بشه و اینا، ولی نکتهش همینه. چون شما وقتی که میل شی غیر الکون فی الاعیانی کونون به نفسهی لدل اذهانی، ایشون در حقیقت از یک بیان دیگه میخواد این رو جواب بده که بالاخره این ماهیت موجود وقتی که موجود به وجود ذهنی بشه تابع وجود ذهنیش هست، تابع وجود ذهنی. چه وقتی که تابع وجود ذهنی بشه این انقلاب رخ میده، النهایه اون اشکال یا این نوع اشکالات وارد میشه برش و اینا. میرسیم انشاءالله. اول خود عبارت ایشون توضیح داده بشه، اشکال جوابی دارم که خود ایشون مطرح میکنه. ایشون دوتا اشکال مطرح میکنه بر خودش، اورد علی نفسه اشکال مطرح میکنه. اولش همون شبهه همین که الان شما اشاره کردین که این اشکال شبه رو مطرح میکنه، بعد جواب میده. یه اشکال دیگر هم مطرح میکنه که به اصطلاح شما وقتی که انقلاب رو مطرح میکنه، انقلاب ماده مشترکه میخواد، یعنی یه چیزی انقلاب یه چیزی دیگه باشه، سیاهی سفیدی میشه، حتما باید ماده مشترکه داشته باشیم. جسم سیاه بود، آنگاه این جسم سفید شده است، تو اینا این ماده مشترکی، این انقلاب چه خواهد بود؟ این انقلاب هم که انقلاب ذاتی هست، وقتی که ذات منقلب بشه این ماده مشترکش چه خواهد؟ دو تا اشکال مهم بر خودش مطرح میکنه. اشکال اول همین اشکالی است که شما مطرح کردیم، برسیم انشاءالله. وقیل بالانفس وحیان قلبت، وقیل والقائل هو سید السند صدر الدین دشتگی. سید میگن، سید سند میگن و سید سند دشتگی میگن و اینها که توضیح دادیم که بالاخره وقیل والقائل هو سید السند انتبعت الاشیا فی الذهن، منعکس میشه اشیا در ذهن بالانفس، یعنی به انفسها و ماهیاتها، به انفس و ماهیات اینها در ذهن منعکس میشه. و حالون که وحیه، و حالون که وقتی که به ذهن بیاد انقلابت، یه انقلاب ذاتی رخ میده و کیف میشه تو اینا. خب بعد این چطور میشه؟ آیا در حقیقت تطابق بین ذهن و این خواهد بود؟ چون شما در این تطابق بین ذهن و این رو میخواین اثبات بکنید، آیا تطابق بین ذهن و این خواهد بود یا نه؟ الا میرسیم انشاءالله. وحیه یعنی بالحال اون که ان انفس الماهیات، انفس ماهیات انقلبت، منقلب میشه وقتی که به ذهن میاد. چرا؟ برای اینکه ماهیت تابع بر اساس مبنایی که ایشون مطرح میکنه، ماهیت تابع وجودشه، وقتی که وجود خارجی بوده کم و کیف و هرچی که بوده، ولی وقتی که به ذهن بیاد منقلب میشه و کیف میشه و اینا. وقد بیان مذهبه هذا القائل، چون یه مقداری نظرش نیاز به توضیح داره، خودش بیان میکنه و بعد اشکال پیدا میکنه، خودش هم اشکال میکنه بر حرفای خودشون. حالا ببینیم اصلا این بیانش قابل قبول هست، اون اشکال جوابش قابل قبول هست یا نیست. در اینها توجه بفرمایید. وقد بیان مذهبه هذا القائل، بیان میکنه مذهبش رو این قائل جناب سید، بعد تمهید مقدمه، بعد از که مقدمه چینی میکنه تو اینها، مقدمه شیه به انهو لما کانت موجودیت الماهیه متقدمتن علا نفسها، موجودیت ماهیت متقدمه بر نفسشه. این متقدمه بر نفسشه یعنی متقدمه بر ماهیت من حیثوهیهیه هست، متقدمش به تقدم چی میشه؟ رتبی میشه، نه زمانی و اینها. چون اگه بگیم به تقدم زمانی، اون وقت اصالت وجودی باید طرف بشه دیگه، نمیخواد تن بده به اون اصالت وجودی، میگه این تقدمش هم تقدم رتبی هست اینا. بعد میگه فهم قطع نظر عن الوجود، با قطع نظر از وجود لا یکون هناک ماهیتون اصلا، اصلا در اونجا ماهیتی نیست، وجود نداره تو اینا. یعنی خود ماهیت هم اگر حکم میخوام برش بدهیم، اون ماهیت مجعوله هست، یعنی ماهیت موجوده هست خودش هم. یعنی خود اصالت الماهوی ها هم میگن که مثلا ماهیت من حیث و هیه هیه لا موجوده ولا معدومه، و اصلا هیچ حکمی برش بار نمیشه تو اینا، هیچ حکمی. پس اونی که برش حکم بار می شود چیه؟ ماهیت مجعوله یا ماهیت متقدمه است اینا، یا ماهیت موجوده است. خب از طرف دیگه ول وجود ذهنی ول خارجی مختلفان بالحقیقه، این هم یه مقدمه دوم. وجود ذهنی و خارجی اینها اختلاف دارن حقیقتا، یعنی دو سنخط وجودن، این وجود خارجی است، این وجود ذهنی است. وجود خارجی آثار خارجی داره، وجود ذهنی هم آثار بله ذهنی داره تو اینها. این از این. اون وقت فاذا تبدل الوجود، وجود وقتی که تبدل پیدا میکنه، یعنی وجود خارجی چی میشود؟ ذهنی میشه تو اینها. بن یسیر الموجود الخارجی، خودشم میگه تو این پرانتز، بن یسیر الموجود الخارجی موجودن فز ذهن، به این که این موجود خارجی موجود در چی بشه؟ ذهن بشه. خوب دقت بکنه، فاذا تبدل الوجود، وقتی که وجود تبدل پیدا بکنه، لست عاد ان یتبدل الماهیه ایضا، بعید نیست که خود ماهیت هم تبدل پیدا بکنه. چرا؟ برای اینکه الماهیه تابع چیه؟ وجوده. حاجی فرمودین بیانشونو؟ پس مقدمات روشن شد، اینم اون بیان. فاذا وجد الشيء في الخارج كانت له ماهیه، به زمانی که شی در خارج باشه برای او یه ماهیتی هست، اما جوهرون اگه جوهر باشه، او کمون یا کم، او من مقوله اخرى یا یه مقوله دیگری هست. و اذا تبدل الوجود، و زمانی که وجود تبدل پیدا میکنه، و وجد فی الذهن، و میاد در ذهن و یافت میشه در ذهن، انقلبت ماهیته، ماهیتش هم منقلب میشه، و صارت من مقوله الکیف، میشه از مقوله کیف، چون دیگه اومده ذهن، وقتی که ذهن اومد قائم به ذهن میشه، وقتی قائم به ذهن شد از مقوله کیف خواهد بود، عرضه به از مقوله کیف دیگه، روشنه؟ و اندهادا، با این بیانی که ما ذکر کردیم، اندفع الاشکالات، اصلا کل اشکالات دیگه مندفع میشه، از بین میره دیگه، هیچ اشکالی مطرح نخواهد شد. فجوهر و معرض کیفش تمام ام کیف تحت الکی کلون قد و قد، دیگه اصلا اشکال مطرح میشه. چرا اشکال مطرح نمیشه؟ برای اینکه این جوهر وقتی که تو ذهن بیاد دیگه جوهر نیست، بلکه چه خواهد بود؟ کیفه. فعلا ذهن تو به وادی اشکال نرده، فعلا حرف خود ایشون رو ما بفهمیم تا برسیم به اون اشکالات و اینا. میدونید مبنای کل این اشکالات چی بود؟ مبنای اشکالات این بوده که اون حقیقت خارجی موجوده در ذهن بشه. اگر حقیقت خارجی در ذهن واقعی بر اون حقیقت بماند، این اشکالات مطرح میشه، چون حقیقت خارجی، ماهیت خارجی جوهر بود، اگر اون جوهر بیاد تو ذهن بعد کیف بشد و اینها، در حقیقت این اشکال جاش هست، ولی وقتی که بیاد دیگه اصلا جوهر نیست، دیگه جوهر نیست، بلکه منقلب میشه و این انقلاب هم انقلاب ذاتی هست و اینها. این فرمایش ایشون هست ها، توجه همونید، از مدار الجمیع، زیرا مبنای جمیع اشکالات، جمیع جمیع اشکالات، از مدار الجمیع یعنی محور جمیع اشکالات این است که ان الموجود الذهنی باقین علی حقیقته الخارجیه، این باقیه بر اون حقیقت خارجی است، به حال اینکه این باقیه بر حقیقت خارجیه نیست، باقیه بر حقیقت خارجیه نیست، حقیقت خارجیه تابع خارج بوده، حقیقت ذهنی هم تابع ذهنه، یعنی ماهیت خارجیه تابع خارج بوده، ماهیت ذهنی هم تابع چیه؟ ذهنه. تو اینا راجب هم بودی؟ این از این اغولو، این اغولو رو ما میتونیم یه اشاره بکنیم، بعد اون ثم اورد علی نفسه که اشکال ایشون رو که مطرح فرمودن، این اشکاله که ثم اورد علی نفسی ان هذا هو القول بالشبح، این دیگه خود اون شی نیست که، این به نوعی قول به شبح دیگه، چون شما وقتی که میگید که جوهر رو ما درک میکنیم، اونی که میاد کیف شده دیگه، جوهر نیست، این تقریبا شبیه به همون قول به شبح، به نوعی اونو توضیح میدیم ان شاء الله. اقول و فرمایش خود حکیمه، مرحوم حکیم سبزواری میگه که بسیار خوب، حالا طبق بیان خودتون شما گفتین که تمام محور اشکالات اینه که به اصطلاح این موجود ذهنی بر اون حقیقت خارجی باقی باشد و اینها، محور همه اشکالات. ما میخوایم بگیم که همه اشکالات محورش این نبوده. اون اشکال فجوهر و مرز کیف اجتمد چرا؟ این اشکال محورش این بوده که اون موجود ذهنی باقی بر حقیقت خارجی است، این بر اون ماهیت خارجی است. ام کیف تحت الکیف کلون قد وقه، اونم اشکالش همینطور بود. علم و معلوم هم اشکالش همین بود، اما کلی جزی اشکالش بر اساس این نبوده. اصلا کلی و جزی، چون شیء واحد چطور میشه هم کلی بشه هم جزئی؟ شیء واحد چطور میشه هم کلی بشه هم جزئی؟ اشکال در مبنای اشکال در این اینه که عقل میاد به واسطه قوه و قدرتی که داری عملیاتی انجام میده، تجرید میکنه، کار تجرید میکنه. یعنی چی؟ یعنی القاء خصوصیات میکنه، این عوارض رو، عوارض غریب و اینا رو همه رو حذف میکنه و یه معنای کلی درست میکنه. این معنای کلی رو عقل درست میکنه. و در حقیقت این مدار اشکال در اینجا مثل فجوهر المعرض کیف اجتمع نیست. در فجوهر المعرض کیف اجتمع اینه که اون حقیقت خارجی وقتی تو ذهن بیاد اون اشکال مطرح میشه، ولی اینجا اینطور نیست. اون حقیقت خارجی تو ذهن میاد، اون حقیقت خارجی تجرید میشود، اون عوارضش القا میشود، کنار زده میشه. یعنی عقل میاد یک مفهوم کلی رو میسازد و درست میکنه. پس شما گفتین مدار اشکال در همه اینه که بالاخره این موجود ذهنی باقیست بر حقیقت خارجیه. این در اون سه تا اشکال قبول داریم، ولی در اشکال کلی جزئی رو قبول نداریم، چون میدونید که کلن 4 تا اشکال بوده دیگه. 2 تا اشکال تو عبارت ذکر شده، یادتون هست عبارت قبلی این بوده و هذا و نظائر. نظائر رو چی گفتیم؟ اینه که شیء علم و معلوم بشه، مثلا شیء واحد علم و معلوم بشه، شیء واحد جوهر و عرض بشه، شیء واحد به اصطلاح ارسوت که ام کیف تحت الکیف کلون و قد وقع بشه و اینا، شیء واحد کلی و جزئی بشد و اینا. در اون ستا مدار اشکال چی بود؟ مدار اشکال این بوده که موجود ذهنی باقن علا حقیقت خارجیه، ولی در بحث به اصطلاح ارسوت که وجود کلی و جزئی، اشکال بر اساس این مدار نبوده و اینها. توجه فرمودی؟ این اشکال اینه میخواد توضیح بده. اینه میخواد بگه این حرف شما هم، چون شما گفتید مدار جمعی اشکالات این بوده، میخوام بگیم نه، مدار جمعی اشکالات این نبوده، چیز خیلی مهمی هم نیست. در این ها روشن عبارت؟ روشن نیست؟ روشنه یا روشن نیست؟ اغولو مدار و اشکال. بله باشه، الان مثال هم بزنم. اقولو مدار و اشکال کون شیء واحد جزئیاً و کلیاً لیس علیه، مبنای اشکال شیء واحد جزئی و کلی این نیست بر مبنای الموجود و ذهنی باقن علا حقیقت خارجیه. این بر اساس این. خب من پس توضیح بدم که این رو بازش بکنیم. اینها ببینید اشکالی رو که اصلا در وجود ذهنی مطرح بود چی بود؟ چطور میشه یه جوهر رو شما درک بکنید؟ مثلا انسان جوهره، اینو درک بکنید، این بعد وقتی که میاد تو ذهن میشه کیف، میشه عرض. چطور میشه یک جوهر عرض بشه؟ یه شی هم جوهر باشه هم عرض باشه؟ نمیشه. یه شی هم جوهر باشه هم چی؟ عرض. روشنه؟ یعنی یا مثلا ام کیف تحت الکیف کلون قد وقع، چطور میشه یک شی در حقیقت تحت 2 تا جنس ارضی قرار بگیره؟ شما کم رو درک میکنید، این کم رو که درک کردید میاد تو ذهن میشه کیف، درسته؟ خود کم از اجناس عالیه هست دیگه، کیف هم از اجناس عالیه است. اجناس شما میدونید اینا متباینات به ذات هستن، یعنی هیچ فردی از اون این رو شامل نمیشه و هیچ فردی از این اون رو شامل نمیشه. دو اینا چطور میشه در حقیقت یک شی مجنس به جنسین ارزیگه میشه؟ اینا جنس عالی هن دیگه، جنس عالی رو قبلا مفصل توضیح دادیم، رجوع فرمودیم. مثلا عرض کردیم که حیوان جنس غریب انسانه و این حیوان جنس خودش تحت یک جنس دیگه است که میشه جسم نامی. خود جسم نامی باز هم تحت جنس دیگه است، میشه جنس بله جسم، جسم مطلق. خود جسمم تحت یک جنسی است و اون چیه؟ جوهره. جوهر آیا تحت جنسی هست یا نیست؟ نه دیگه، این میشه جنس عالی. لذا اونو میگن جنس عالی، اینو میگن جنس غریب، این دوتا رو میگن والمتوسطان متوسطان. یادتونه عبارت ملا حاشیه در به اصطلاح ملا عبدالله دیگه اشون داشته در اینها، اینا رو میگن جنس متوسط، یعنی جسم نامی و جسم مطلق. اینا چی هستن؟ جنس متوسط هستن اینا، چون بالاخره متوسط بین غریب و بعید و اینا هستن. اینا روشنه دیگه، توجه فرمودین؟ خیلی خوب. شما کم رو وقتی که درک بکنی میشه کیف، این کم میشه جنس عالی، کیف هم میشه جنس عالی. جنس عالی اینا اجناس با هم دیگه متباینات به ذات هستن، نمیشه که کیف جنس بشه، اشکال اینه. شما کیفی که درک میکنید بشه جنس و اینا، این اشکال دیگه. یه اشکال دیگه هم داشتیم، یه علم و معلومه به ذات داشتیم و اینا. علم همون صورت علمیه هست، علم اون صورت معلومه به ذات شما همونیست که از معلوم بالعرض گرفته شده که شما علم رو بعد به دست آوردین، صورتی از اون رو به دست آوردید. این ها چطور میشه یه شی هم علم باشه هم معلوم باشه؟ چون شما وقتی که بگید که این معلوم به ذات به اصطلاح از اون معلوم بالعرضه میشه جوهر، علم میشه کیف. چطور میشه یه شی هم کیف باشه هم جوهر باشه، هم کیف باشه هم کم باشه و الی آخره؟ درست شد؟ خب اشکالات در کی وارد بوده؟ اشکالات در صورتی وارد بوده که این ماهیت موجود خارجی در ذهن بیاد، این ماهیت موجود ذهنی عین اون ماهیت موجود خارجی باشه. اگر این عین اون باشه، اگر این عین اون باشه، لازمش چه خواهد بود؟ لازمش اینه که یه چیزی که جوهره عرض بشه، چون تو ذهن که آمد هم باید جوهر بشه هم چی بشه؟ عرض بشه. چرا جوهر باشه؟ جوهره. چرا باید عرض باشه؟ چون در ذهن هست. پس فجوهرون مع عرضن کیفش تمع. درست شد؟ این هم هست. پس این اشکال در صورتیست که کل اشکالات در صورتیست که این همون باقی باشه بر اون حقیقت خارجیش. درسته؟ چند تا اشکال هم ما داشتیم؟ دو تا. نظائرش هم بوده دیگه، نظائرش هم دو تا دیگه بوده. چی بوده؟ علم و معلوم یکی بشه، کلی و جزئی میشه چهار تا. درسته؟ میشه چهار تا. مرحوم حکیم سبزواری میفرماید که این اشکال کلی و جزئی مدارش مثل اون ستا نیست. اون ستا اشکالش چی بوده؟ اینه که این موجود ذهنی بر حقیقت خارجیش باقی باشد. اگر باقی باشه اون ستا اشکال تولید میشد، اما در کلی و جزئی اینطور نبوده، چون این اصلا اونی که در ذهن هست باقی بر اون خارج نیست. چرا؟ برای اینکه اونی که خارج بوده جزئی بوده و بعدش هم وقتی که تو ذهن میاد عقل میاد اون غرائب رو اون اعراض رو اونا رو همه رو کنار میزنه و در حقیقت یک کلی درست میکند در اینها. پس این باقی بر اون چی که در خارج بوده نیست در اینها، این تجرید یافته است. پس این برخلاف اون سه تا هست. روشن شد؟
بحثی که بود بسیار هم اشکال کلیت جزئیات جلوتر میاد دیگه انشاء درسته؟
بله بله.
سوال
بود. آره روشن شد دیگه با این مثالا. حالا اگه روشن نشد فردا روشن میکنیم انشاءالله. یه میداره فکر بکنید، چون همیشه عرض کردم که بحث فلسفی رو باید تصور خوبی داشته باشیم. تصور خوب وقتی که باشه بقیهش حله، اما وقتی که تصور نباشه خوب مسئله رو انسان هضم و درک نکنه، این به همین صورت اشکال باقی میماند. و اینها و صلی الله علی محمد و آله.